به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه آقای بهنام کامرانی مهمان من خواهد بود و مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. از ابتدای سال 1400 هجری شمسی فارغ از موضوع گفتگوی برنامه، در بخش نخست به موضوعات گوناگون در حوزه هنر می‌پردازیم. این موضوعات گاه به صورت پیوسته و گاه به ضرورت‌های زمانی مستقل خواهند بود. در چهارمین برنامه از فصل جدید برنامه نگارخانه موضوع هنر معاصر رو پی خواهیم گرفت. در برنامه‌های نخست به معنای هنر معاصر پرداختیم و به خصوص به کلمه معاصر در ترکیب واژه هنر معاصر، که به این نتیجه رسیدیم که کلمه معاصر یک کلمه‌ای بر پایه مفاهیم تاریخی و تقویمی در این ترکیب نیست، بلکه در حوزه مطالعات هنری کلمه معاصر ارجاع دارد به بستر پیدایی اثر هنری و اصولاً اثر هنری معاصر هستش که با این بسترهای پیدایی خودش رابطه تعاملی داره، یعنی هم از اون تأثیر میگیرد و هم بر اون تأثیر میگذرد، رابطه تأثیر و تأثر. روند توضیح درباره هنر معاصر رو به این گونه پیش بردیم که به واژگان به کار رفته در حوزه هنر معاصر بپردازیم، چرا که توضیح دادیم هنگامی که ما درباره یک مفهوم با هم صحبت می‌کنیم بهتر است که با تمامی واژگان تخصصی اون مفهوم آشنا باشیم، برای اینکه درک درستی از گفتگوها و اشارات داشته باشیم. زمانی که ما به یک زبان مشترک و به یک درک مشترک از مفاهیم نرسیده باشیم، طبیعی است که گفتگو درباره امور مختلف میتواند ذهن‌های ما رو به جاهای گوناگون و متفاوتی ببره که طبیعی است از نتیجه مد نظر ما رو دور میکنه. به همین دلیل در برنامه سوم درباره واژگان مدرن، مدرنیزاسیون، مدرنیته و مدرنیسم صحبت کردیم و به طور مشخص توضیح دادیم که این واژگان چه اختلافی با یکدیگر دارن و چگونه مفاهیمشون از یکدیگر منفک و جدا هستش. در این برنامه درباره کلمه رسانه صحبت خواهیم کرد. چنان که تا به امروز هم احتمالاً متوجه شدید، ما بارها و بارها از کلمه رسانه در میان گفتگوهامون استفاده کردیم. اما این رسانه چه معنایی دارد و اصولاً چگونه وارد حوزه مطالعات هنری به خصوص هنر معاصر شده؟ کلمه رسانه ترجمه کلمه میدیوم در زبان انگلیسی است و چنان که بسیاری از شما آشنا هستید، میدیوم به معنی واسط و میانه هستش. در زبان فارسی این کلمه رو به رسانه ترجمه کردن که به نظر هم میاد کلمه بسیار ترجمه بسیار درستی هستش. وقتی ما راجع به میانه و واسط صحبت میکنیم، در واقع داریم درباره امری صحبت میکنیم به خصوص در حوزه هنر که میانه یک امر ذهنی و مخاطب قرار میگیره، یعنی میدیوم یا رسانه امری است، شکلی است، فرمی است که در میانه ذهنیت یک هنرمند و مخاطب اون قرار میگیره. بنابراین وقتی ذهنیت یک هنرمند میخواهد به مخاطب منتقل بشه، میباید در شکل یک رسانه یا در شکل یک میدیوم نمود پیدا کنی که این نمود میتواند نمود تصویری، نمود صوتی یا نمود نوشتاری باشد. به همین دلیل هم هستش که میدیوم میتواند روزنامه، ویدیو، تلویزیون، رادیو و یا انواع و اقسام آثار هنری باشه. به این ترتیب کلمه رسانه در فضای هنرهای تجسمی و هنر معاصر به تمامی راه‌های انتقال ذهنیت هنرمند به مخاطب گفته میشه. که اینها برخیش بسیار شناخته شده هستند و برخی از اونها طبیعی است که رسانه‌های نوعی هستند. رسانه‌های بسیار شناخته شده مانند نقاشی و مجسمه‌سازی رسانه‌های کلاسیک حوزه هنرهای تجسمی هستند. اما بسیاری از رسانه‌ها هم هستند یا بسیاری از مدیوم‌ها هم هستند که رسانه‌های جدید و نو شناخته میشن که ما به اصطلاح به اونها میگوییم رسانه‌های نوی هنری یا رسانه‌های جدید هنری یا نیو مدیا. شاید شما تعجب کنید که چرا از کلمه مدیا اینجا استفاده کردم به جای مدیوم. کلمه مدیا جمع کلمه مدیوم هستش، یعنی در زبان فارسی میشود رسانه‌های نو، نیو مدیا، رسانه‌های نو. به این ترتیب ما دو دسته رسانه رو میتونیم از هم منفک کنیم، رسانه‌های کلاسیک و رسانه‌های نو. اما در حوزه هنر معاصر یک نکته بسیار مهم باید بهش توجه بشه و اون این هستش که الزاماً رسانه‌های نو به معنای رسانه‌های معاصر نیستن و یا رسانه‌های کلاسیک به معنای نفی معاصر بودن اثر هنری نیستن. اگر بخوام برای شما مثال بزنم، بعد اینطور برای شما بگویم که ممکن است شما اثر هنری رو در میدیوم ها و رسانه های جدید داشته باشید مانند ویدیو آرت و یا پرفورمنس آرت، اما به دلیل همان تعریفی که از کلمه معاصر داشتم، یعنی عدم برقراری ارتباط با بسترهای پیدایی، اون آثار رو آثاری معاصر ندانیم و به عکس آثاری با رسانه های کلاسیک مانند نقاشی و مجسمه داشته باشیم که به دلیل ارتباط درست و تعامل پویا با بسترهای پیدایی خودش آثار هنری معاصر شناخته میشن. سپاسگزارم که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. توجه شما رو به ادامه این برنامه نگارخانه جلب میکنم. لطفاً مرا در بخش کوتاهی که همکارانم تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو برگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
اینجا که حالا پر است از اسباب بازی و لباس و کالسکه برای کودکان، سالها پیش به یکی از مهمترین اماکن هنری ایران تبدیل شد. همینجا در این مغازه سیسمونی و مغازه کناریش، اغذیه بهار، پیشگامان هنر معاصر ایران برای اولین بار تلاش کردند تا بتوانند کارشان را عرضه کنند. تهران که در آن روزگار آرام آرام فضاهای مدرن شهری را تجربه می‌کرد و دانشگاه و موزه به خود می‌دید، هنوز نگارخانه نداشت و اینجا همان جایی است که آن را برای اولین بار دید. اواخر دهه 20 خورشیدی بود و نقاشان مدرن ایران که اکثرا فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا بودند، از همه سو تحت فشار قرار داشتند. هنر نقاشی ایران تا پیش از آمدن آنها یا در سیطره شاگردان کمال‌الملک بود که منظره و آدم و هر چیز دیگر را با جزئیاتی دقیق و واقع‌گرا ترسیم می‌کردند و یا در اختیار نگارگران بود که نقاشی ایرانی را تنها در نگارگری می‌دیدند. نقاشان نوگرا حتی محلی هم برای عرضه و نمایش آثار هنری خود جز در سفارتخانه‌های فرانسه، آمریکا و شوروی نداشتند. در چنین شرایطی، اینجا در ابتدای خیابانی که حالا آن را با نام بهار می‌شناسیم، رو به خیابان انقلاب امروز، نخستین نگارخانه ایران برای نمایش آثار مدرن ایرانیان راه‌اندازی شد. نگارخانه آپادانا، کاشانه هنرهای زیبا. حسین کاظمی، محمود جوادی‌پور و امیر هوشنگ آجودانی، مؤسسان این نگارخانه، روز دوم مهر ماه سال 1328 با افتتاح آن مردم تهران را با اتفاق جدیدی روبرو کردند. تابلوهایی از نقاشان جوانی که شباهتی با آنچه عموم مردم از نقاشی دیده بودند نداشت. نقاشانی که دریافت فردی خود به جهان پیرامون را ارجح از ترسیم جزء به جزء واقعیت می‌دانستند. با مرور کوتاهی بر آثار کسانی که در این نمایشگاه حضور یافتند، بهتر این موضوع را درک می‌کنیم. جلیل ضیاپور که تازه از پاریس به ایران برگشته بود، در نقاشی سبکی مخصوص به خود داشت. او جهان را با عبور از فیلتر ذهنی خود روی بوم ترسیم می‌کرد و استفاده‌اش از اشکال هندسی و عناصر تزئینی هنر ایرانی، او را از پیشگامان نقاشی انتزاعی در ایران کرد. ضیاپور با شکستن قواعد سنتی نقاشی ایرانی و ورود بی‌محابا به انتزاع، از دید منتقدان در جایگاهی همتراز با نیما یوشیج در شعر فارسی قرار گرفت. اما احمد اسفندیاری بیشتر از ضیاپور به نقاشی سنتی ایرانی اهمیت می‌داد. او کم کم از نقاشی سنتی ایرانی به شیوه مخصوص به خودش رسید. اسفندیاری فضاهای سنتی ایران و طبیعت را موضوع اثر خود می‌کرد، اما سبک ترسیمشان منحصر به خود او بود. زندگی مردم عادی را غالبا در روستاها به تصویر می‌کشید، اما سعی نمی‌کرد که واقع‌گرا باشد، بلکه نقش مایه‌هایی از آدم‌ها و اشیاء روی تابلو می‌آورد تا مخاطب بیشتر فضا و حال و هوای تابلو را دریابد تا اتفاقی که در آن می‌افتد. نقاشی‌های محمود جوادی پور هم مثل اسفندیاری از مزامین و حال و هوای ایرانی شکل می‌گرفت. او در نقاشی به واقعیت پایبند نبود و نمی‌خواست عیناً آنچه را که دیده بر تابلو بیاورد. مثلا آدم‌ها، حیوانات و سنگ و گیاه را با لکه‌های رنگی روی تابلو ترسیم می‌کرد. او در رنگامیزی تابلوهایش حس سکون و ایستایی را از بین می‌برد و حرکت عناصر درون نقاشی را به مخاطب القا می‌کرد. استفاده اسفندیاری از رنگ‌های درخشان و تند باعث می‌شد حسی از شور و گرما در نقاشی‌هایش ایجاد شود. جواد حمیدی هم می‌خواست نقاشی طبیعت‌گرای ایرانی را وارد دنیای مدرن کند. او در مرز میان نقاشان مکتب کمال‌الملک و هنرمندان معاصر ایران قرار داشت. تابلوهایش نه خالی از جزئیات بود و نه کاملا دقیق و منطبق با واقعیت. حمیدی با ترسیم زندگی عادی مردم، به خصوص زندگی فرودستان، فضاهای جدیدی از همکناری هنر کلاسیک با مدرن به وجود آورد. حسین کاظمی از دیگر نقاشان نوگرایی بود که مسیری کاملا متفاوت رفت. او در نمایشگاه مجموعه کارهایی از خود به نمایش گذاشت که انسان در آن سوژه اصلی بود. آدم‌هایی که با خط‌ها و رنگ‌ها شکل گرفته بودند و با وجود دوری نقاش از ترسیم جزئیات چهره می‌شد روحیه آدم‌ها یا حال و هوای درون تابلوهایش را دریافت. کاظمی بعدها از این سبک نقاشی فاصله گرفت و به سبکی منحصر به فرد رسید. او سنگ و گیاه را در همکناری زیبایی کنار هم قرار داد. نقاشی او را متأثر از اسطوره‌های قدیمی ایرانی می‌دانند، مثل زاده شدن میترا یا همان مهر از سنگ. مهدی ویشگایی همچون نقاشان کلاسیک پورتره و طبیعت بیجان می‌کشید، اما نه مثل واقع‌گراها. او به رنگ‌گذاری ضخیم در نقاشی معروف است. هنرمندی جسور در استفاده اغراق‌آمیز از رنگ و ضرب قلم‌های پرشتاب و ضخیم که شور و هیجان به تابلوهایش می‌دمید. عناصر درون تابلوهای او خالی از جزئیات هستند و عنصر اصلی چه آدم و چه یک گلدان با پس زمینه تابلو آمیختگی شگفت انگیزی ایجاد کردند. هوشنگ پزشکنیا بیشتر از دیگر هنرمندان پیشروی ایران به مسائل اجتماعی پرداخت. نقاشی او بازنمایی مسائل اجتماعی جامعه، مردم زحمتکش و طبقه کارگر است. او با شیوه مخصوص به خود در نقاشی از خطهای ضخیم و رنگهای تند برای ایجاد حس هیجان در تابلو استفاده می‌کرد. نگارخانه آپادانا با آثار این نقاشان مسیر تازه‌ای را در نقاشی ایرانی نشان داد. گرچه عمر این نگارخانه طولانی نبود و تنها 6 ماه برپا ماند، اما توانست تأثیر خود را بگذارد. آپادانا کاشانه هنرهای زیبا که روزگاری در این مکان قرار داشت، فروردین ماه سال 1329 بعد از فوت دکتر رضا جرجانی، استاد ادبیات زبان فارسی، هنگام سخنرانی در همین گالری تعطیل شد، اما تأثیر خود را گذاشت و توانست توجه بسیاری را به سمت آثار هنرمندان مدرن جلب کند.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. همه‌گیری بیماری کرونا چراغ فعالیت‌های فرهنگی بسیاری از مراکز هنری رو خاموش کرده، اما خوشبختانه هنوز اتفاقاتی در جریان هست که سبب دلگرمی اهالی حوزه هنر و مخاطبان اون میشه. از جمله فعالیت‌های خوب در این دوره اعلام فراخوان 4مین جایزه هنر معاصر ویستاس که توسط نگارخانه ویستا منتشر شده و همین هم سبب شد تا امروز میزبان آقای بهنام کامرانی، هنرمند نقاش، پژوهشگر، استاد دانشگاه و داور این جایزه باشم تا درباره جایزه هنر ویستا بیشتر بدونیم. از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید. سلام آقای کامرانی، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام عرض کردم، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سپاسگزارم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید که در برنامه نگارخانه حضور داشته باشید. آقای کامرانی عزیز، چهارمین دوره جایزه هنر معاصر ویستا فراخوانش آمده است و به حال در حال پیشروی است. این جایزه در واقع فرایندش در حال پیشروی است. شما در دوره‌های گذشته هم در بخش داوری این جایزه هنر ویستا حضور داشتین. جایزه هنر معاصر ویستا به هر حال بعد از 4 دوره یک اعتباری رو کسب کرده این جایزه و همین تداومش هم بسیار اتفاق فرخنده و خوبی است. من خیلی دوست دارم که تجربه شما را از 3 دوره گذشته از زبان خود شما بشنوم و راجب چند و چونش و اینکه در واقع چه ایده هایی درش وجود داشته از ابتدا امروز به کجا رسیده است و کلن درباره این جایزه از نگاه شما بیشتر بدانیم.
بله، خواهش میکنم. والا من اون در واقع چند سال پیش که دوستان مدیران گالری ویستا به من رجوع کردم برای اینکه یه جشنواره یا نمایشگاهی رو تعریف بکنیم که بتونیم سالیانه اون رو برگزار بکنیم، در واقع من پیشنهاد این به اصطلاح مسابقه ویستا رو دادم که هم یک حالت رقابتی داره، هم در این حال چون اون سال هم خیلی سیطره، همچنان هم البته هست، سیطره بازار هنر و در واقع محصول هنری که به فروش میرسه اونا خیلی دیده میشد و این شاید یه مقدار در برخی شاخه ها بازدارنده است برای فکرهای تازه. این در واقع فکر پیدایش این جشنواره به اصطلاح توی جلسه جرقش زده شد و خوشبختانه در واقع مدیران ویستا موافقت کردن و الان 4 سال هست برگزار میشه و در واقع داوران ترکیبی از کسانی هستن که هم در آموزش و هم در نمایش و همینطور در واقع کار هنری معاصر فعال هستن. تو شاخه های هنر معاصر هیچ محدودیتی روی رسانه یا سن توی این جشنواره وجود نداره و در واقع اولین مسابقه هست که به این شکل برگزار میشه و در واقع شرکت کنندگان اجازه این رو دارن که از طریق پروپوزالی که می نویسن و همینطور شواهد تصویری که ارائه می کنند کارشون رو توضیح بدن که واقعا در یه شرایط خیلی به اصطلاح پیچیده و در این حال طولانی داوری میشه و در واقع داوری که نه انتخاب میشه و بعد در واقع ما به یک به اصطلاح 2 برابر ظرفیت میرسیم که از این 2 برابر ظرفیت باز یه به اصطلاح وقت مصاحبه ما داریم که باز با خود هنرمند و همینطور توجیه کارش سر و کار خواهیم داشت و بعد در نهایت یک لیست کوتاه یا شورت لیست برای نمایشگاه انتخاب میشه که در از میان اون لیست کوتاه اون وقت یک نفر به این جایزه نائل میشه. توی اون لیست کوتاه معمولا توی گالری به نمایش در میاد و در واقع اون شواهد، ماکت ها، نمونه های تصویری همراه با پروپوزالشون برای بازدید کنندگان نشان داده میشه. حسنش به نظر من این هست که در واقع توی این مسابقه میشه واقعا پیشرو بودن خیلی از هنرمندان در شاخه‌های مختلف هنر معاصر رو دید، اتفاقی که در طول این 4 سال افتاده و خیلی برای من خودم جالب بوده اینه که از نواحی مختلف ایران شهرستان‌ها طرح‌های خیلی خوبی اومده که حتی برخیش خیلی با مواد و مصالح بومی منطقه بوده و این ارجاع به این جنبه های و پتانسیل های بومی و نواحی ایران خیلی به نظر من چشمگیر بوده و فکر میکنم توی حالا برخی از بینال ها مثل بینال مجسم سازی امسال هم نمونه هاشو میشد دید.
معلی.
و خب یه نکته خوب دیگرش این بوده که دوستانی که انتخاب شدن در سالهای اخیر خیلی فعال بودن، نمایشگاه های پرفروغ و تاثیرگذاری رو برگزار کردن. از این جنبه میشه گفتش که خب این مسابقه به یه دستاورد نزدیک شده و رسیده و واقعا باید تشکر کرد از مدیران ویستا، به خاطر اینکه بیشتر یه دغدغه فرهنگی بوده، عملا سود مالی که نداره هیچ، بلکه در واقع
هزینه هم دارد.
خود این جایزه یه پولی هست که این دوستان از جیب خودشون میدن.
بله،
برای همین واقعا من فکر میکنم که در واقع جایی تشکر داره، به خاطر اینکه بخش خصوصی به این امر مبادرت ورزیده. ترکیب داوران هم در واقع دوستانی هستن که خانم شرف جهان هست که به صورت ثابت هستن. بله. که میدونیم گالریشون از گالری هایی بوده که و خودشون هنرمندی بودن که این جنبه ها رو تو گالریشون و کارشون خیلی جدی دنبال کردن. آقای سوری هستن که خب در واقع کلاس هاشون در واقع زبان زد هست و تاثیر زیادی تو سالهای اخیر کلاس هاشون روی هنرمندان گذاشته و در واقع من هستم. و یک داور هم هر سال تغییر کرده، به خاطر اینکه بافت داوری رو ما تنوع بدیم. سال اول آقای امیرعلی قاسمی بود که ایشون هم خیلی به هنرهای معاصر به خصوص جوانها اهمیت دادن. سال هاست خانم در واقع نگار تحصیلی بودن که هم فیلمساز هستن هم ویدیو آرتیست هستن و در واقع پروژه های مختلف رو داشتن. پارسال خانم نازگل انصارنیا بودن و امسال در واقع آقای پویا آریانپور هستن که باز کلاساشون و کاراشون این گرایش ها رو دنبال کرده.
بله بسیار همالی. آقای بهرنگ سمرزادگان هم فکر کنم جزء
داوران
هستن.
بله بله من به بهرنگ و اینقدر در واقع توی هشت سال هستن از قلب انداختم. بله بهرنگ عزیز دوست عزیزمون هم به همین شکل، یعنی ایشون هم در کلاساش هم در کارهاش و هم در نمایشگاه هایی که جمع کرده خیلی این گرایش رو دنبال میکرده. بنابراین در واقع آقای سمدزادگان، خانم شرف جهان و آقای سبری و من و همینطور خود خانم پهلوان در واقع افرادی هستیم که تغییر نمی کنن. یک داور هر سال عوض میشه و کاملا به شکل رای گیری کارا راه پیدا میکنه، یعنی در واقع البته ما گوشه چشمی به فعالیت های هنرمند و سوابقش هم داریم و اصولا نوع جایزه به شکلی هست که کار کسانی میان که در واقع با ساز و کار هنر معاصر تا اندازه آشنا هستن.
بسیار هم عالی. به هر حال خب خیلی جنبه های گوناگونیش هم شما فرمودین و هم واقعا قابل رصد هستش که داره اتفاق میفته. به همین دلیل خیلی جایزه مهم و به نظرم تاثیرگذاری است. اما خب یه چند ویژگی خاص داره، از جمله اینکه رسانه محور نیست و بسیار ایده محور، حتی در واقع بر پایه ایده ها داوری ها شکل میگیره و پیش میره و این اهمیت بر مسئله ایده در خلق اثر هنری معاصر، این تاکید شما بر این امر به نظرم این هم نکته بسیار حائز اهمیتی است. به هر حال در آینده، یعنی امیدوارم امروز هم که داریم نگاه میکنیم در از همین 4 سال، فکر می‌کنم تأثیرات خودش رو بر حوزه هنر معاصر گذاشته و به هر حال من هم دارم نگاه میکنم بچه‌هایی که برنده شدن یا به هر حال پذیرفته شدن و حتی کسانی که شرکت کردن، همین که ناگزیر میشن که تمرین کنن که چگونه فکر کنن، چگونه ایده پردازی کنن، چگونه اونها رو تبدیل پروپوزال کنن، چون می‌دونیم ما در همه این موارد دچار مشکلات عدیده هستیم. در واقع این یک جور آموزش غیر مستقیم برای گروه کثیری است و طبیعتاً اون افرادی هم که انتخاب میشن با توجه به حمایتی که داره رخ میده سبب میشه که به هر حال جریاناتی رو در حوزه هنر معاصر ایران ایجاد کنن.
بله ممنونم، کاملا درست میفرمایید. مضافم به این که من فکر میکنم تو این سالها پروپوزال هایی که جنبه اجتماعی و شخصی داشته خیلی زیاد اومده به جشنواره و خیلی این مقتنمه، به خاطر اینکه برخی از گالری های تهران خب اجازه برخی از رسانه ها رو تو خودشون نمیدن، فروش نداره و عملا یک خلایی هم که حالا تو نمایشگاه هنر جدید موزه وجود داشت، یعنی در واقع طراحی و نقاشی جزء رسانه های معاصر محسوب نمیشد، به خاطر اینکه اون زمانی که برگزار شد بیشتر می‌خواستن اون رسانه های نوین رو
در واقع رسانه های نو می‌پرداختن.
بله و ولی خب تو این جشنواره ما در همون سال اول هم کسانی در واقع جزو شورت لیست اومدن که طراحی فقط کارشون بوده، یا مثلا پارسال نقاشی داشتیم، یعنی و منتها با در واقع جنبه های تازه و رو کرد.
بله کاملا، نه کاملا نگاه درستیست، به هر حال نگاه بله. اشتباه گاهن در فضای هنر معاصر ایران هم وجود دارد که رسانه نو رو با رسانه معاصر اشتباه میکنن. بله به هر حال رسانه هایی مثل نقاشی و مجسمه هم میتوانند بر پایه بسترهای خلقشون تبدیل به آثار هنری معاصر بشن، و به عکسش ممکن است اثر هنری رسانه نو باشد و اتفاقا معاصر نباشد.
بله، یه نکته دیگه و جالب به اصطلاح جشنوارم این هست که حتی خود این نمایش اثر الزامی نداره که توی گالری باشه، یعنی بله. در واقع ممکنه که پروژه باشه که بیرون گالری اجرا میشه و بله. در واقع کار اصلی بیرون اجرا بشه و شواهد یا مدارکش توی گالری به نمایش در میاد.
برای همین هم بسیار نگاه درست است،
نه محدودیت سنی، نه رسانه‌ای، نه بستر در واقع نمایش توی این جشنواره وجود داره.
بسیار عالی، به هر حال نگاه بسیار نگاه درستی است، چنان که اجازه کمتر از این هم نمیشد از افرادی چون شما و سایر دوستانی که در کنار هم قرار گرفتیم داشت. به هر حال کاملا رفتار معاصری داره رخ میده، براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که این چهارمین دوره هم به بهترین شکل پیش بره. ما تا اونجا که امکان داره سعی میکنیم که رصد کنیم و خبررسانی کنیم در حد توانمون.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما که در واقع به این موضوع پرداختین و منم خیلی خوشبین هستم به خاطر اینکه واقعا پتانسیل تجسمی هنر ایران رو خیلی بالا میدونم و کمتر از بسیاری از کشورها اصلا نمیدونم، بلکه ما حتی میتونیم در واقع حرفی برای گفتن داشته باشیم. امیدوارم که شرایط در واقع به شکل بهتری پیش بره که بشه خیلی از این آثار خارج از کشور هم انعکاس پیدا کنه.
بله، من هم با شما کاملا موافق هستم. در اصل سپاسگزارم جناب کامرانی از اینکه دعوت منو پذیرفتی. امیدوارم این بیماری هم به زودی دست از سر همه جوامع ورداره و من موفق بشم که در اینجا حضوری در واقع میزبان شما باشم.
سپاسگزارم.
خدا
نگهدار.
خودتون باشین. متشکرم. خدا نگهدار. صحبتتون.
قربونتون.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای بهنام کامرانی، هنرمند نقاش، پژوهشگر و استاد دانشگاه، درباره چهارمین دوره جایزه هنر معاصر بیستا. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم با عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم شما میکنیم، رادیو کتاب.
رادیو کتاب. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان گرامی.